بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ومن أدلة الرشاد در تبيين این جمله نورانی اینجا رسیدیم که فقیه راستین که میتواند مرشد مردم باشد و دلیل رشاد باشد کسی است که نه تنها با علم و گفتار بلکه با عمل و رفتار هم دلیل رشاد است. در اینجا می توانیم به این نتیجه برسیم که ساده ترین راه شناخت راهنمایان راستین رفتار و کردار انسان هاست، وگرنه فرعون هم می گفت چی؟ عهد کن سبیل الرشاد، منم دارم راه درست رو بهشونتون میدم و ما عهدیکم الا سبیل الرشاد. مؤمن آل فرعون هم میفرمود که یا قوم تبعون عهدکم سبیل الرشاد. حالا نمونه امروز شو بخوایم بگیم فرعون زمان ما آمریکا میگه من خیر و صلاح مردم رو میخوام، این مزدورانشون فرستاده برای کشتن و غارت اموال مردم و میگه اینا رو میگه چی؟ میگه اینها مردم اینا. و در نقطه مقابلش هم ایران اسلامی و رهبر بزرگوار هست که میگه راه درست اینه که من میگم موسای زمان ما. حالا متاسفانه در این فتنه اخیر جای فرعون و موسی برای خیلی ها که اخیراً دیگه خط امامی بودن عوض شده، عده‌ای که میگفتن ما خط امام هستیم و سالها در این نظام بودن، اینها آمدن جای فرعون و موسی رو عوض کردن و این یکی از خصوصیات آخر زمان که در آخر زمان پیروان راستین اسلام از فتنه ها رها میشن. فتنه در اول اسلام باعث شکست اسلام شد، یعنی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. حضرت فرمود به امیرالمومنین، فرمود تو مردم بعد از من با تو آزمایش میشن و آزمایش شدن بر حوزه شدن. ولی در مقابلش یه روایت قشنگی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، میگه میفرماید لا تکره الفتنه فی آخر الزمان، در آخر الزمان از فتنه ناراحت نباشید. چرا؟ لانها تبیر المنافقین، چون منافقین رو مشخص میکنه و نابودشون میکنه. در واقع اینجا اینهایی که آمدن در مقابل مقام معظم رهبری و از آمریکا و ایادی جنایتکارش حمایت کردند، اینها از چه کسانی حمایت کرد؟ از کسانی که خانه های مردم را آتش زدن و مردم عادی رو کشتن و این همه خسارت به کشور زدن. اون هم میگن اینا اعتراض مردم رو چند نشنیدن. اینها در واقع خودشون دیگه کاملا روشن شد دیگه حقیقتشون. فانها توبیر المنافقین شد. یعنی ماهیت اینها دیگه بیش از پیش دیگه کاملا آشکار شد. و من از ابتدا هم در اون فتنه سال 88 هم عرض کردم که اگر این کسانی که در برابر این نظام بایستن عاقبت به خیر نمیشن، عاقبت به شر میشن. و این چه در برابر امام، چه در برابر مقام معظم رهبری، در برابر نظام مشروع، اینهایی که ایستادن عاقبتشون همین میشه که باید بیان طرفدار از فرعون زمان خودمون بشن، یعنی بیان در صف امریکا و اسرائیل و جنایتکاران، این گونه جنایتکاران بایستن. صلواتی خدا بفرمایید. خب بحث ما در این بود که آیا در تزریق نطفه مرد اجنبی یا تلقیح مرد اجنبی به زن برای اینکه بچه دار بشه و زنانی که بچه دار نمیشن، این جایزه یا جرز نیست؟ ادله ای که گفتیم تا به حال چیزی از سوش در نیامد برای عدم جواز. رسیدیم به اصالت الاحتیاط. این روایت رو در رابطه از اصالت الاحتیاط خوندیم و عرض کردیم این هم نه فتوان و نه عملا دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد، بلکه امام در مقام بیان یه چیز دیگه است. میخواد بگه شما ها چرا نمیرید از امام سوال کنید، میرید به استحسان عمل میکنید، تازه استحسانتون هم غلطه. حالا بعضی ها اشکال کردن به این استدلال کردن به این زید روایت. این زید روایت رو ملاحظه کنید، همین حدیث 3 صفحه 259 آوردید؟ جلد 20 صفحه 259 حدیث 3 که میگه فرماید که سهل تو ابو عبدالله السلام ان امرأتن و کلت رجلن به ان یزوج هامن رجلن. تا اینجا که فرمود اینجا این ان نکاح احرا و احرا ان یحتاط فی و هو فرج و منه یکون الولد. گفتن از این منه یکون الولد این تعلیله، یعنی هر چیزی که از او ولد پدید بیاید این باید درش احتیاط کرد. بنابراین این نطفه اجنبی که بخواد وارد رحم زن بشه و باعث تولید مثل بشه و ولد درست کنه، از این تعلیل میفهمیم که چی؟ این کار درستی نیست. این وجوب احتیاط اینجا علت باید احتیاط کرد در اینجا. و تعلیل فراتر از نکاحه. اگر شما میگید اونجا اون بحث نکاحه، اینجا تعلیل شامل ما نحن فیه میشه، یعنی در اقدامی که بچه دار شدن زن می انجامد، هر اقدامش باز احتیاطی. در پاسخ این استدلال هم عرض میکنیم که ما عرض کردیم که اصلا امام در بقام بیان این معنا نیست که بخواد بگه وجوب احتیاط فتوان عملاً بچه بی... اصلا این حرفای امام همش برای چیه؟ همش برای این است که شما چرا برای استحسان عمل میکنید؟ نمیایید سراغ امام معصوم. ثانیاً حالا از کجا شما میگید این یکون من حال برات علت تامه باشه؟ ما علت تامه خیلی مشکل فهمیدن از اینطور موارد، چه واسه این حکمت باشه در کنار چیزهای دیگه، مثل اینکه پدر مادر واقعی این شخص هم معلوم نمیشه کی اگه اینجوری شد در بعضی از موارد. خب این نمیتونه. حالا ما یا چیز دیگه، ما چه میدونیم امام میخواد علت بگه یا نمیگه؟ این هم به نظر نمیشه بهش استدلال کرد. دلیل دوم اون روایت اول همین بابه. این روایت از نظر سند مشکلی نداره. قلت لعبی عبدالله علیه السلام رجل من موالیک یقره و کس سلام، سلام میرسونه یکی از دوستان، وقد اراد ان یتزوج امرأة، بخواد به یه خانومی ازدواج کنه، وقد وافقته و اعجبه بعض شأنها، این خانوم قبول کرده و اینم خوشش میاد از این خانوم، وقد کان لها زوج فطلقها على غیر سنه، یه شوهر اهل سنت داشته و طلاق على غیر سنه داده، یعنی مثلا علا طهر نبوده، چیزی بود، شرایطی داشته که ما لازم میدونیم به نظر ما این طلاق درست واقع نشد. وقد کره ان یقدم على تزویجها حتی یستعمرک و تکون انت تعمره، این توقف کرده تا از شما حکم مسئله رو بپرسه و هرچی شما بفرمایید هم کارو میکنه. فقال ابو عبدالله، امام فرمود که هوال فرج و امر الفرج شدید، این مسئله ازدواج و این خیلی سخته هوش دادن، و منهو یکون الولد، این همون جمله رو اینجا هم دارد، و نحنو نحتاتو فلا یتزوج ها، ما در این طور موارد احتیاط میکنیم، بنابراین نباید چنین ازدواجی انجام بگیره. چطور؟ خب یعنی احتیاط واجبه دیگه، فلا یتزوج ها آخرش نتیجه، نه من نه همه موندیه. حالا ببینیم چی میشه، البته ما هم قائلیم که این روایت دراز نمی کنه، ولی که دلیلمون چیز دیگه است. دلیلمون اینه که اصلا این روایت تقییتاً صادر شده، اگر تقییتاً نبود حالا میگیم چجوری میشه. این معلوم میشه امام نمیخواد حکم واقعی بشه، این میخواد حکم شو بده، این حکمش اینه که این زن همون زن سابقه، وقتی علا غیر سنه هست، این اون آقایی که شوهر کرده شوهرشه، مسلمان شوهرشه دیگه، بنابراین زن شوهردار که نمیشه گرفت که، عقدشون که درست بوده، نه عقد به کل قوم نکاحون، اون مشکل نداره، بعد اون که مشکل نداره، اینجا طلاق غیر سنه بوده، طلاقش مشکل داشته، حضرت نمیتونه که واقعی رو بگه، چون نمیتونه که واقعی رو بگه، میگه ما اینجوری خلاصه امر و فرج ولد هست، و چون ما ولی اگه بخواد حکم واقعی رو بگه، اینجا مسئله احتیاط، اینجا امام که در حکم که احتیاط نمی کنه، امام حکم رو بیان میکنه، نه اینکه احتیاط بکنه، مثل ما نیست، ما بله، ما اگر شوهی داشته باشیم احتیاط میکنیم، ولی امام که احتیاط برای حکمیه که احتیاط نمی کنه. خب معلومه دیگه، از همین که امام میگه علا غیر سنه دیگه، یعنی علا غیر سنه یعنی نمیخواد چیز نیستی با ما موافقه. دو، اگه کسی میگه در مورد نکاح هست که احتیاط، نه در هر عملی، اشکال دوم، حالا فرض کنید گفتیم تقیه نیست، خب در مورد هر عمل که نیستش که، مخواد این که نمیگیم مخواد با ازدواج کنه که، بحث ازدواج نیست، میخواد تلقیح کنه نطفه دیگری رو به او، پس اینم بازی دلیل میشه که این روایت شامل اونجا نمیشه. اگه گفتیم منهو یکون الولد باشه، همون بحثی که اونجا داشتیم، ممکنه حکمته و این نه علت. بله، بله، نه جایز نیست، نه چون علا غیر سنه است، با خودشون علاقه، بله نه وقت، نه درست نیستن. اگر نکاحشون لکل قوم نکاحشون درسته، ولی طلاقشون اگه بشه برای ما جایزه، برای خودشون چیز حساب جیه. نه علا سنه باشه مشکل نداره، یعنی تو طهر اومده باشه. آره آره، روایت هم داره که مثلا حالا همین جایش نیست بخونم براتون، که میگه اگه گفت نعم خودش میگه یه طلاق دیگه میشه و درست میشه. این ولی یه روایت دیگه است. این در حال علا طلاق غیر سنه به نظر ما این هنوز زن هم شوهر اولشه. این احتمال هم تعدیل هم که گفتیم که این حکمت علت تامه نیست، این احتمال هم گفته شده که در اینجا شبهه شبهه موضوعی است، چون در شبهه حکمیه امام احتیاط میکنه. برفرض هم بگیم تقییتا نیست، اینجا باز این اشکالی که اولا من گفتم اینجا شبهه حکمیه امبر امام بیمعناست، در شبهات حکمیه امام باید حکم رو بیان میکرد نه حکم به احتیاط. این حکم احتیاطش میشه چی؟ شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعی هم که اصلا احتیاط لازم نیست. حالا میگی اما روایت بعدی نه، اینجا از باب الزام نه، اینکه میگه ما میگیم الزام چیز به همون چیز بعد نه اینجور نمیتونه بگه. اگه اینجوری بگه مشکل درست میشه، ولی احتیاط که بگه که مشکل نداره. میگه من نحن و نحتاط، ما احتیاط میکنیم. من نمیگم حرفش، من ایشون میگه من نمیگم طلاق درست نیست اینجوری، ولی کن احتیاط میکنه. نه در واقع همون در میاد، نتیجه همون میشه. گفتار دو جور هست، یعنی میتونست بگه طلاق درست نیست، میتونست بگه که یعنی حکم واقعی رو بیان کنه، میتونه سید بیاروانی که گرفتارم نشه اینجوری. همین دیگه تقیه معناش. خب برای دیگه معنی تقیه همینه دیگه، در لفاف در لفاف نگفته. اما روایت بعدی این محمد ابن احمد هارون المسلم مسعده ابن زیاد عن جعفر عن آوه، اینم موثقه است بخاطر این مسعده. ان نبی صلی الله علیه و سلم قال لا تجامع او فی النکاح علی الشبهه. این در نکاح، نکاحی که مشتبه هست بر شما اینجا انجام ندید. وقفوا عند الشبهه، در جایی که شبهه دارید توقف کنید. تو پرانتز هستش لیس فی البستر. نه اینجا در این کتاب تهذیب دیگه یا فقیه، این کتاب تهذیبه، از تهذیب نقل کرده صاحب وسائل. این معلوم میشه تو نسخه صاحب وسائل این جمله بوده، ولی که نسخه هایی که از تهذیب دست ما هست این نیستش اینجا. بله و قفو اندشو، این به همین جهت میگه که فیلم لیسه فیلم هست، مستدی که دست ما بوده هستش این نیست. یقول اذا بلغک، حالا میخواد نمونه بگه، اذا بلغک انک اذا قد رضعت یا رضعت یا رضعت رضعت من لبنها و انها لک محرم و ما اشبه ذلك فان الوقوف عند الشبهه خیرون من الاقتحام فی الحرکه. میگه تو بعضی میان میگن که این خواهر مثلا رضایی توه، مثلا اینجوری معناش اینه که لا تو جامو فی النکاح. میگه شبهه چجوری پیدا میشه؟ یه نمونه از شبهه. نمونه شبهه این است که میگن اذا بلغه که یکی میاد میگه آقا این خواهر مادر تو این شیر داده، حالا مادرم نیستش که ازش بپرسه که شیر پوت کرده مثلا، و این محرمه بر تو حرامه و ما اشهد ذلك فان الوقوف عند الشبهه خير من الاقتحام فی الحرکه. اینم صاحب وسائل در وجوب احتیاط شده. این روایت هم باز در دلیل وجوب اجتهاد چیز نیست، وجوب احتیاط نیست. چرا؟ این رو مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار بیان کرده که مقصود این است که اذا بلغک دو جور انسان بهش میرسه، یا حجت داره، بیانه داره، و اینکه این شیر داده مادرش، خیلی خوب دیگه بیانه داره که دیگه شوهر نیستش دیگه، خب نباس حرامه. یا نه، یه کسی آمده همجوری میگن، هم یقین نداره، نمیگه شاید باشه شاید نباشه. خب اگر اینجوری هست، اینجا دیگه میگه روایت به هم جهت دلالت بر استحباب میکنه، چون شوهر موضوعی است و در شوهر موضوعی واجب نیست. همه میشه دیگه، بعد یعنی استصحاب عدم رضا. نکته دوم، روایت در مورد رضا است که و شامل هر گونه شبهه در امر بعد ازدواج نمی شود، یعنی در هر جای شما جای دیگه نمیشه. این که بخواد من مثلا منی رو بگیرن به او چیز کنن، میگه لا تجامو علت، میگه جما نکنید، اون که جما نکرده. خب میدونم بالاخره روایت شاملش، میدونم روایت شامل نمیشه، نه میگه لا تجامو اون فن نکاح، نکاح این نکاح نیست، بله نمیشه اطلاقش رو شامل شبهه موضوعی و شبهه حکمی دانست. حقه ها اینو بحث میکنیم، اما جمله قفو انده شبهه پاسخش همینه که گفتیم در مهد تحضیب نیست، نمیدونیم این چجوریه، یه نسخه داره یه نسخه نداره، شک داریم، نمیدونیم این جمله رو امام فرموده اینجا یا نه. حالا اگه بگویم بوده اینجا ارشاد به حکم عقله، اینجا چیز نیست، حکم امام حکم نکرده، میگه فإن الوقوف عند الشبهه بهتره که وارد حراکت بشی نکن. استحباب دیگه، این از باب هم ارشاد به حکم عقل هم استثناء. اصلا در مورد رضا، حالا این روایت بیارید، روایت جلد 17 صفحه 89. آره دیگه، چرا دیگه، گفته از باب نمونه داریم میگیم، از هر چی اینجوری هست، مثل این شبهه اینجوری هست اشکال نداره، چیز مستحبه که انسان اجتناب کنه. این روایت آوردید، این روایت پایینی علی ابن هارون موسی از مسئله صدقه، این مسئله باز عامی بوده ثقه، به همین جهت روایت موثق است. عن ابی عبدالله علیه السلام یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسه. اینو در چیزم خوندید، در این کتابای قبلا خوندید. و ذالک مثل صوب، بله، یکون علی و قد اشتریته و هو سرقه، میگه شاید این سرقتی باشه. اول مملوک اندک و لعله هر رو، نه احتمالش داره، قد باع نفسه او خود فبیع قهرن، این رو فریبش دادن. او امرأتون تحت که و هی اخت که او رضیعتو که و الاشیاء کلها علازاده، میگه همه اینا هم کل لکه حلال، شاید مثلا لعلهو، اگه لعلهو آمد این میشه چی؟ جز این میشه، این روایت میگه کلها علاز هازا حتی یستمی لکه غیر زایی او تقومه به البینه، تا حجتی نشوی این همش باید حلاله، برای اصلا احتیاط در اینجا واجب نیست. حالا مصحب که ابن نداره محسان استحبابن. خب بر این اساس هست که صاحب جواهر تصریح کرده که قاعده احتیاج در فروج واجب نیست عمل بهش بشه. ببینید در بیارید این فرمایش صاحب جواهر صفحه 8. چون بحثش در نکاح منقطع، نکاح منقطع وقتی میخواد فرض کنید که یک ماه یک کسی را تزویج کنه این انقطاعی، یا اون یک ماه متصل است به همون زمان عقد، میگه من از الان تا یه ماه دیگه، یا نه فاصل است، میگه که من از ماه فرض کن جمادی الاول مثلا تو رو به عقد منقطع خودم درمیارم تا آخر ماه، آیا دومیش میشه یا نمیشه. یه سلسله استدلال هایی شده که این سلسله استدلال ها رو ایشون رد میکنه. این میگه و قاعده تل احتیاط فلفروش، یکی از چیزایی که استدلال شده قاعده احتیاط فلفروش هستش که اینجا رو میگه التي لا يجب مراعاتها، اولا این واجب نیست، مستحبه، و عدم و تمامیت ها فی القول بالبطلان ثانیا، اصلا تمام نیستش این قاعده. معلق نیست، نه معلق نیست، نه بدون شرطه، میگه از اینجا تا اینجا من تو زن من نیست، تعلیق نداره، زمانش متصلی. بله حالا بالاخره به حال کاری به این نیاش نداریم، ایشون میگه قاعده به این کارش به اون اصلا بحث نمیکنه، اونو بحث ما اونجا نیست، حالا اگه بخوایم به اونجا بحث کنیم چیز دیگه بحث میشه دیگه. اینجا میخوایم فقط بخواد بگه اصلا میگه صاحب جواهر میگه اصلا این قاعده نمیشه، واجب نیست، مستحبه، قاعده وجوبی نیست. قاعده آیت الله سید محمد محقق در این کتاب الصلاتشون که آیت الله مؤمن تقلید کردن در این تنبیهاتش فی نظر الى نساء اهل ذمه، آیا نگاه کردن به خانمایی که اهل ذمه هستن اهل کتاب هستن اینها جایزه یا جایز نیست؟ میرسه اینجا که فین لوشته بهت امرأتون لعدم العلم به عقیده ها من الاسلام و الکفر، حال رفتی که کسی رفته خارج از کشور یا از خارج از کشور کسی اومده، اینجا نمیدونه کافره یا مسلمونه، نمیدونه که اهل کتاب یا اهل کتاب نیست. لا یحکم فیها به حرمت نظر، اینجا حرام نیست. حالا یه غیبه میخواد نظر کنه اون یه چیزی هست، یا میگه که نه میخواد نگاه کنه، اینجا میشون میگه اشکال نداره. و ذالکه لانه من قبیل تمسک بالعام فی شبهت المصداقیه، بله الا ان ترتفع الشبهه بالاصل المحرز فعليه من رجوع الى ادله و چی؟ ادله العامه الداله على حلیت کل شیء عند تمامیت ما یستدل به لزوم الاحتیاط. میگه ما همون روایتی خوندیم که میگه کل شیء لکه حلال، و عند عدم تمامیت ما یستدل به لزوم الاحتیاط فی الفروج و الانبال و نحوه ها، شو میگه تمام نیست، دلیلی نداریم برای اینکه احتیاط در فروج و انبال احتیاط لازمه، ما ایشون میگه نیست. و ذالکه در محفی محله، میگه در جای خودش من اینو توضیح میدم که آره فانتزی کجا نمیدونیم توضیح داده، ما دلیل خوندیم دیگه، همین دلیل هم روایت دیگه، هیچ کنون تمام نبود، گفتیم هیچ کنون تمام. همین تیار میگه ربطش این بود دیگه، قاعده احتیاط میخواد بگه تمام نیست، اینو میخوام بگه، میگه فقهای بزرگ گفتن قاعده احتیاط که دلالت بر وجوب بکنه حرف صاحب جواهر رو قبول ندارن، یه عده‌ای گفتن دلالت میکنه ولی یه عده هم میگن دلالت نداره. ایشون یه حالا به حالا میرسیم دیارون میان جنبندی، حالا نمیدونیم به ارون که نگفتم ما بشه دلیل بگیم، حالا ما آخر سر عرض میکنم. آقای حکیم در مستمسک این در این مسئله چیز مسئله هستش که آیا شک داریم که زنا حاصل شده یا نشده، مسئله 33-31 قروه در بحث زنا میزه یه اذا شک فی تحقق زنا و عدمه بنی علی عدم، شک کردیم که آیا مقدمات زنا انجام شده یا خود زنا تحقق پیدا کرده. اینجا باید بگیم که نه، زنایی تحقق پیدا نکرد. و بحثش بیاد تا بحثای زیادی میکنه تا اینجا میگه و لولاه تعین رجوع الى اصالت برا الا بناءً على مشتهر من لزوم الاحتیاط فی الفروج. چون میگه متعین این است که ما به اصالت برا رجوع کنیم مگه برای اینکه مشهوره، یعنی جوری ما اثر میکنه که مگه بخوایم اونجوری عمل کنیم که ما، یعنی ما عمل نمی کنیم اینجوری بخواد بگه، یعنی شهرتش هست. خب حالا این اما یکی از آقایون هستش که میگه آقای سه‌صادق روحانی آمده اینجا در مسائل مستحدثش گفته که بل المرجع یا مرجع هو اصالت الاحتیاط المتفق علیها فی هذا الباب فالازهر و عدم و جواز تلقیح به نطفه رجل اجنبی. هم بحثی که میکنه شون میگه اتفاقی است که اینجا مرجع اصالت الاحتیاطه و ادعای اتفاق هم میکنه، در صورتی ما گفتیم که صاحب جواهر آی حکیم هم میگه مشهوره که اینجور میگن، وقتی انسان بره اقوال علما رو بینه میگه نه عده زیادی اینو قبول ندارن این قاعده رو، بعضی هم اومدن گفتن مثل صاحب وسائل صاحب هدایای عده هم اومدن گفتن اصالت الاحتیاط، ممکنه کسانی هم که استناد کرده باشن یعنی گفتن که نمیشود باز مثل همین ایشون استناد به این کرده باشه، نمیدونیم ما. خب حالا ما چی بگیم؟ نظریه مختار، ما عرض ما اینه هرچند که همه ادله رو ما که اثبات برای اثبات منع تلقیح نطفه اجنبی بود که با تخمک زن اجنبیه همه اینها رو خدشه‌دار کردیم، در این حال نمیتونیم فتوا بدیم که جایزه. چرا؟ یه مطلبی را آیت الله صافی فرموده بودن که در تلقیح نطفه مرد و تخمک همسرش در خارج از رحم، نگو فرمودن دو جوره، یه وقت همسر این شخص استعداد پرورش رحم دا پرورش میتونه بچه رو چه کنه یا نمیتونه، فرمودن اونجا که نمیتونه اشکال نداره که نطفه همین با شوهرش گرفته بشه و بهشون چیه؟ به یه زن رحم جایگزین گذاشته بشه و در رحم جایگزین، ولی یخ نه، ولی زیبایی اندام یه خانومی هستش میگه من بچه میخوام ولی نمیخوام شکمم بیاد بالا، میگه رحم اجاره میکنه یا رحم اجاره میکنه این بچه‌شو، خب اون بچه اون میشه دیگه رحم اجاره، چون میفهمن نه این جایز نیست. چرا؟ چون استدلال میکنه که میگه که این خلاف مصالح و نظامات تکوینی و تشریعی است که مورد عنایت شارع مقدس و هست و موجب تفویض و تضییع آنهاست. ببینید وقتی ما همه این روایاتی که نگاه میکنیم، همه روایاتی که درباره خانواده هست برای چی هست اینها، ما از مجموعه روایات داریم یه شارع تکوین ولد و از یه راه خاصی خواست، یعنی نخواسته از هر راهی انسان بچه دار بشه. این نظام نظامی است که شرع اینو میپسنده، غیر از این رو قبول نداره شرع. این که بگیم که مثلا از نطفه یه مرد اجنبی بگیرن به یه زن اجنبی تلقیح کنن، انسان از مجموعش میتونه اینو در بیاره که این نظام، این نظامی که شرع میخواد این نیست. یک قرینه هم من صبحی که فکر میکردم به این موضوع یه چیزی هم به ذهنم رسید که یه آیه رو میتونیم به کمک آقای ایشون، چیزی استدلالی نداره چون کلش میگه که از نظام تکوین و تشریع زیر بار این، حتی اگه تو خودشون باشه اجنبی که هیچی دیگه، اصلا نطفه خود مرد و زن رو در شکم دیگری بذارن که این خانم میخواد چیکار کنه، زیبایی اندامش به هم بخوره. ایشون میگه من جایزه میدونم. حالا ما الان در نقطه اجنبی داریم بحث میکنیم. یه آیه به ذهنم رسید که شاید این آیه، حالا شما ببینید که میشه از این آیه در بیادیم یا که کمک آقای صافی بکنیم. میفرماید که آخر سوره شورا آیه 49 و 50 و 51، لله ملک السماوات و الارض یخلق ما یشاء، اصلا همه چیزا دست خود مالش خداست، هر چی بخواد درست میکنه. یه هبو لمن یشاء و اناسن و یه هبو لمن یشاء و ذکور، و هر کی میخواد دختر میده و هر کی میخواد پسر میده. او یزوجهم ذکرانن و اناسا، یا هم دختر میده جنس جور میده، هم دختر میده هم پسر میده. و یه جعل من یشاء و عقیما، یه طرف عقیم نازا میکنه. این خداست، کار خداست. چهار دست هستن مردم، پسردار هستن دختر ندارن، دختر دارن پسر ندارن، هر دو جنسون جوره، هر پسر دارن هم دختر دارن، بچه عقیم هستن بچه ندارن. خب حالا این حکمتش این بود که این بچه دار نشه. این بچه شاید اگه بچه دار بیشه مثلا یه مشکلی این بچهش میاد، یه مشکلی درست میکنه. یه خب بله، حالا اگه اونجا هم نکردیم اونجا میگیم که حالا یه رای پیدا کردیم. نه اینجا حالا میگم، حالا بخواییم در نهایت اینا رو در بیاریم از توش دیگه. اونا بیاریم حکمت به قوه دیگه نیشید بر خدا دیگه، اینجا حکمت نداره دیگه. حالا نمیخوایم استدلال بکنیم، میشه یک نوعی مؤید آورد که مثلا بالاخره در نظام، ایشون میگه من نظامم اینجوریه، من بعد در آیه دیگه میگه نه او علیمان حکیم، این آیه میگه علیمان قدیر. من خودم اگه میخواستم میتونستم این عقیم رو عقیم نکنم، اگه میخواستم اون چیز رو بله و همه کسانی که زنا میکنن قدرت شو بله. حالا اجازه ما اینو برای میگفتیم شاید بشه از این آیه مؤید آورد برای این فرمایش، ولی به نظر ما این حرف خوبی هست. علاوه بر این خدمتتون عرض کنم که چون این وچه قوی داره، این وچه قویش نگفته، ولی چون چه اشکال داره مثلا میگه که در خارج از رحم تلقیح میکنن بعد همونو میزن تو از راه حرام هم نیست، وچه دلیل از عدم جواز نداری. آره میگه چون استعداد داره، اینجا خلاف نظام تشریع هست و تکوین، درسته دیگه، یعنی تشریع و تکوین میخواد این بچه دار بشه، میگه من میخوام کسی دیگه بچه‌مو بزنم تو شکم بچه دیگه خودم باشه، خلاف که هست نیست. نه راحت، نه هر چی، نه بچه خب این بچه دار شدن با این فرق نمی کنه. نه اینطور اینا که جدید میشه. حالا به نظر من استدلالشون قابل قبوله که شارع نمیخواد انسان از هر راهی انسان فرزند دار بشه. از مجموع روایت خوندیم، روایت در باب نکاح، زنا، میشه استنباط کرد که نظام خانواده از نظر اسلام یک نظام خاص داره، تقدس ویژه است. به هر حال میتوان به نظر ما به این نتیجه یا دست یافت که قطعا شارع راضی نیست از هر طریق انسان بچه دار بشه. حالا اجازه بدید من حرفم تاموشه بعد بکنم، راه دیگری دارید. این یه نکته است. نکته دیگه که فتوا به جواز تلقیح مرد بیگانه با تخمنش که زن بیگانه تبعاتی داری که تبعاتش مشکله. ها در ادامه بحث میاریم. این فرزند فرزند یکی دیگه میشه، توجه کردید؟ اگر کسی از نطفه او گرفتن میگه میدونی این بچه فلانی مال منه، توجه کردید؟ میگه این که بچه فلانی بچه منه. مسئله ارث، مسئله اصلا چیز محرم و نامحرم، تبعاتش، این دیگه اصلا با بابا که محرم نیست، به او محرمه. میگه نفقه، نفقهش بر او واجبه، ولی میگه بابا از بابات بیش. یعنی یه تبعاتی داره که این تبعاتش مشکله که میگه خلاصه ما میگه حالا برده بیگانه میگه حالا چرا بگیرم چی کنم، من خودم بچه دارید میکنم، چرا مثلا اسپرم رو بگیرم بزنم دیگه. همین دیگه، یعنی یه چیز مشکله، یعنی تنها این نیستش که مثلا از اسپرم این گرفتم به این زدم. حالا اون وقت محرمیت هم هست، اون وقت از طرف دیگه یکی از آیون داشتیم زمین بست بگفتیم حالا چه فرقی هست محرم باشه یا محرم باشه، نصف پسر بگیرم به مادر بزن، ما این چیه تو به خواهر بزنم، ما دیگه اصلا همیه اصلا همه چی میپاشه به هم دیگه. سوال نکردن کسی جواب بده، ولی این با اون هیچ فرق نداره، ما اونجا هم دلیل نداریم، این در دلیلی که گفتیم اونجا هم نمیاد. اسم پدر بگیرم به دختر بزنم، قطعا کسی نمیتونه بیاد به همچی چیزی فتوا بده. این روایت هم که عرض میکنم اینم میتونه یه شاهد باشه. روایت بیارید. خب اون که ما جایز میدونیم که اونو جایز میدونیم. حالا این آقای صافی گفتن، حالا من میخواستم بگم این رو در اینجا داریم میگیم، ما داریم در اینجا میگیم، ما اینجا میگیم، حالا اونجا که نگفتیم چیزی، اینجا داریم میگیم. حالا این روایت هم بخونید ببینید روایت سند صحیح است، قبلا هم خوندیم. میفرماید که فی ماکر من جواب مسائل و حرم از زنا لما فی فساد من قتل نه فلان، میگه من وجوه، بعد میگه ما اشبه ذلک من وجوه الفساد. اشبه ذلک یعنی چیزایی که اینا که الان ما گفتیم تبعاتی که الان هست، تبعاتی کمی نیست، یعنی نظام خانواده اصلا به هم می‌ریزه اگر همچین چیزی باشه. البته آیت الله سیستانی یه فتوایی دارن که اون رو دیگه چون وقت گذشته فردا عرض می‌کنیم. صلوات علیه.